بخش چهارم.
عمر سعد نه تنها بنده دنیا بود، بلکه تمایلات و گرایش‌های اموی نیز داشت. او از کسانی بود که به حکومتشان تقرب می‌جست و از جمله کسانی بود که موضوع ضعیف بودن یا تظاهر به ضعف نعمان ابن بشیر را در رویارویی با مسلم ابن عقیل به یزید ابن معاویه نوشتند. او همه فرامین ابن زیاد را در قتل امام حسین علیه السلام و در اینکه پیکر آن حضرت را زیر سم اسبان خرد کند به اجرا درآورد. پس از آنکه با کمال شقاوت زشت‌ترین فاجعه بشری را مرتکب شد، اندوهناک شد و به خاطر آنچه از دنیا و آخرت از دست داده بود پشیمان گشت، ولی دیگر سودی نداشت. در تاریخ آمده است که عمر سعد پس از عاشورا و پس از آنکه ابن زیاد به وعدهش عمل نکرد و حکومت ری را به او نداد و در قدرت سهیم نکرد، از مجلس او بیرون آمد و می‌خواست که نزد خانواده‌اش برود. او در راه می‌گفت:
هیچ کس آنطور که من بازگشتم باز نگشت. از ابن زیاد فاسق، ظالم و پسر ستمکار فرمان بردم و به حاکم عادل عصیان ورزیدم و با خویشاوندانی شریف قطع رحم کردم.
مردم او را از خود راندند و چون از کنار مردم می‌گذشت از او روی بر می‌گرداندند. هرگاه وارد مسجد می‌شد مردم بیرون می‌رفتند و هر کس او را می‌دید دشنامش می‌داد. او پیوسته در خانه‌اش ماند تا آنکه کشته شد.
نقل شده است که حسین علیه السلام ناحیه‌ای را که اینک قبرش در آن قرار دارد از اهالی نینوا و قاضریه به 6000 درهم خرید و به آنان بخشید، به این شرط که زائرانش را به سوی قبرش راهنمایی کرده آنان را 3 روز میهمان کنند. سپس در ادامه خبر مقدار مساحت آن اراضی یعنی حرم حسینی را این گونه بیان کرده است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید:
حرم حسین علیه السلام که آن را خریداری کرد 16 مایل مربع بود. این مکان برای فرزندان و دوستان ایشان حلال است و بر دیگرانی که با ایشان مخالفت ورزیدند حرام می باشد و در آن برکت است.
امام باقر علیه السلام فرموده است: حسین ابن علی علیه السلام خطاب به محمد ابن علی از کربلا چنین نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین ابن علی به محمد ابن علی و کسانی از بنی هاشم که نزد اویند، اما بعد گویی که دنیا هرگز نبوده است و گویی که آخرت پیوسته می باشد و سلام.
گفتنی است برداشت و تلقی غیر معصوم از سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام همانند برداشت از قرآن کریم به اندازه ظرفیت و گنجایش اوست. او با وجود قصور خیش نمیتواند مدعی شود که آنچه از قرآن یا معصوم فهمیده است همه مراد معصوم و مقصود قرآن است. این نامه که امام حسین علیه السلام از کربلا به برادرش محمد حنفیه نوشت که آخرین نامه از نامه های امام و شاید از نظر متنی کوتاه‌ترین آنها باشد، شگفت‌آمیز و تأمل برانگیز است. آیا امام علیه السلام آن شهید پیروز از قتلگاه برگزیده‌اش به وسیله این نامه چیزی را می‌خواست به محمد حنفیه و بنی هاشم و همه نسل‌ها القا کند؟
شاید مقصود امام از این که می‌فرماید گویی که دنیا هرگز نبوده است و گویی که آخرت پیوسته بوده است، درست همان معنایی است که در شب عاشورا به یارانش فهماند و فرمود:
بدانید که این دنیا شیرین و تلخ، آن خوابی بیش نیست و بیداری در آخرت است. رستگار کسی است که در آنجا به رستگاری برسد و بدبخت کسی است که در آنجا بدبخت باشد.
زیرا انسان فرزند 3 دوره است روزی که مادرش او را به دنیا می آورد، روزی که از این دنیا بیرون می رود و روزی که حساب برپا می شود. این دوره های بلند سگانه همان چیزی است که خداوند تبارک و تعالی بر حضرت یحیی درود فرستاده است و درود بر او، روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود.
نیز در آیه شریفه از زبان عیسی علیه السلام آمده است:
و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شدم.
هرگاه انسان در گذشته خیش، چه عمر او کوتاه باشد یا بلند، تأمل بورزد، گویا در رؤیایی تأمل می کند و باقی عمر نیز همانند گذشتهش خواب است.
حال که حقیقت دنیا چنین است و هیچ گریزی از جداییان نیست، باید پایان و نهایت کار انسان بهترین و شریفترین پایانها باشد. برترین مرگها کشته شدن در راه خداست. بنابراین بهترین فرجام کشته شدن در راه خداست. از این نیکی برتر وجود ندارد و همه باید در این راه از یکدیگر پیشی گیرند و از این رو همه عمل کنندگان باید عمل کنند.
ابن عساکر می نویسد: چون لشکر عمر سعد نزد امام علیه السلام فرود آمد و حضرت یقین کرد که آنان با وی خواهند جنگید، از این رو میان اصحاب به خطبه ایستاد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود:
برای ما چیزی پیش آمد که می بینید، بیگمان دنیا دگرگون و زشت شده است. نیکی به آن پشت کرده و آنقدر استمرار یافته که از آن چیزی جز اندکی چون تهمانده ظرفی و مقداری ناچیز همانند چراگاهی کم مایه نمانده است. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی گردد و از باطل دوری نمی شود؟ شایسته است که مؤمن آرزوی دیدار پروردگار خیش کند. من مرگ را جز خوشبختی و زندگی با ستمکاران را جز زجر نمی دانم.
طبری به نقل از امام سجاد علیه السلام می نویسد:
پس از بازگشت عمر سعد، امام حسین یارانش را گرد آورد و این نزدیک به شبانگاه بود. من که بیمار بودم به او نزدیک شدم و شنیدم که پدرم به یارانش می گفت:
ستایش می کنم خدای متعال را، ستایشی نیکو و برگشایش و سختی او را سپاس می گویم. پروردگارا تو را ستایش می کنم که ما را با نبوت گرامی داشتی و به ما قرآن آموختی و ما را دانای دین گرداندی و برای ما گوش و چشم و دل قرار دادی و ما را از مشرکان قرار ندادی. اما بعد من اصحابی وفادارتر و نیکتر از اصحاب خیش و خاندانی بهتر و خیشاوندانی دوستر از خاندان خیش نمی شناسم. خداوند به همه شما از سوی من پاداش نیک دهد. بدانید که من بر آنچه فردا میان ما و این گروه پیش می آید آگاهم. من به شما اجازه دادم که با رضایت من همگی بروید. من عهد و پیمانم را از شما برگرفتم. اینک شب همه جا را پوشانده است، آن را رهبار خیش گیرید.
آنگاه برادران، فرزندان و برادرزادگانش و دو پسر عبدالله جعفر گفتند:
چرا چنین کنیم؟ آیا برای این که پس از تو زنده بمانیم؟ خداوند هرگز چنین روزی را نیاورد. نخست عباس ابن علی این سخن را گفت و سپس دیگران این سخن و مانند آن را بر زبان آوردند.
پس از آن امام حسین علیه السلام فرمود:
ای پسران عقیل، کشت شدن مسلم شما را بس است، بروید، من به شما اجازه دادم.
گفتند:
مردم چه خواهند گفت؟
آیا بگویند که بزرگ و سرور و فرزندان عموهایمان را که بهترین عموها بود رها کردیم و با آنها تیر نینداختیم و نیزه نزدیم، شمشیر نزدیم و نمیدانیم چه کردند؟ نه، به خدا چنین نمی کنیم. جان و مال و کسان خیش را فدای شما می کنیم و همراه تو می جنگیم تا به جایگاه تو درآییم. خداوند زندگانی پس از تو را زشت گرداند. سپس مسلم ابن اوسجه اسدی و نیز سعد ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن قین در سخنانی مانند یکدیگر گفتند: به خدا قسم، ما از تو جدا نمی شویم و جان خیش را فدایتان می کنیم. ما با سر و دست و سینه تو را حفظ می کنیم و آنگاه که کشته شدیم وظیفه خیش را انجام داده و به پایان رسانده ایم.